تو داری میبینی، عزیزترین کسی که داری میبینیش، اما اصلا انگار تأثیری درت نداره. زیباترین موسیقی ها رو داری میشنوی، اصلا اثری درت نیست. میگن در زندان ها باز شده، اصطلاح هم بوداست هم حضرت مولا، اینا رو همه اینا مشترکن. صاحب نظران اصلی عرفان تو این موضوع هیچ اختلافی وجود نداره. در زندان باز شده، تو دیگه متأثر از احساساتت نیستی. ای وای این مثلا فلان آدم من دارم میبینم، تو متأثر از احساساتت نیستی، به طور کامل دیدن داره انجام میشه اما تأثیری روت نداره، به این میگن نیستی. حالا اگر شما میبینید مولانا از شمس میگه، بحث پیر چون شمس هم پیرم داره، از اون نیستیه میاد، این اون آدمی نیست که داره از هستی میاد، دوستته، فامیلته، هر کی، فرزندته، پدرته، ما، این داره از نیستی میاد. توجه کردی؟ میگه وقتا زمانی که حست داره زندانیت میکنه و متأثرت داره میکنه، نیستی که من دارم میگم وجود نداره. نیستی زمانی وجود داره که تو مطلقاً و مطلقاً متأثر از پنج حس نیستی، در زندان بازه. نه بدین معنی که نمیبینی، نه بدین معنی که نمیشنوی، فوق العاده میبینی، ولی دیگه دیدی یه موسیقی میشنوی آخر کنیم بذاریم بند گوشتن، در حالت هستیته، چیز خوبیه، ولی زمانی که وارد اون نیستی میشی دیگه اون موسیقی رو اثر نداره، دیگه اون دیدن رو اثر نداره. حرف کلیدی و اصلی اینه اینجاست. میگن در زمانی که این نیستی به وجود میاد، اعجاز این داستان در اینجاست که تو در این حالتی که داری میبینی در نیستی قرار گرفتی، انگار در کویری، پات روی زمین نیست، اصلا فرم دیگهی، بعد دیگهی از درک باز شده. در اینجا بالاترین امکان توجه انسانی وجود داره. بسیار چیز عجیبی ها. شما ببینید، نه حالت هستی وجود داره، تو داری فرد رو میبینی اما هیچ اثری روت نداره. خب دیدی، یکی میبینی خوشحال میشه، یکی میبینی ناراحت میشه، یکی میبینی، اما توجه تو در اوج خودشه. یعنی چی توجه تو در اوج خودشه؟ فرض کن فرزندت، برادرت، همسرت، کسانی که سالهای سال با اینها هم نفس بودی، با اینها زندگی کردی، یک شناخت ترسیمی در هستن خودت رو اینها داری. الان اون شناخت ترسیمی نیست، تو داری قشنگ تو رو میبینی، اصلا توجه اونقدر زیاده که سلول به سلول این بدونی که تو بخوای برای تو مکشوفه. این اتفاقیه که افتاده. به این میگن گنج. گنج در اینجاست. حالا میبینید خود مولانا هم اشاره میکنه وقتی از این نیستی به هستی برمیگردن، دوباره آدم عادی هست، همونی داره میبینه که همیشه میبینه. وقتی به نیستی میره دوباره، در اون نیستی همه چیز متفاوته. پس این نیستی که اینا ازش دارن صحبت میکنن، یک عالمی نیست، یه جاییه که ما میخوایم بریم توش بهش میگن نیستی. نیستی جاییه که تو پنج حست کار میکنه اما تو نیستی دیگه، هیچ تأثیری رو پس نیستی که اینها ازش صحبت میکنن همین داستانه. و این جریان عشقی که در تو به وجود میاد، که به قول جناب سعدی خلاف طریقت بود که بخوایم از دوست بخوایم غیر دوست رو، این مال اینها نیست. گرت از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی و نه در بند دوست. یعنی دنبال علمی، دنبال توانایی، دنبال قدرتی، دنبال بهشتی. اینها نمیگن اینها بده، اینها میگن ما در یک مقام دیگه ای هستیم و مقام آدمیت در جای دیگه ایه. پس در جایی که من نیستم، این تمام، این وجود نداره، این من وجود نداره، در اون نیستی عشق خودش رو نشون میده. عشق میاد بیرون و در این عشق فوق‌العاده توجه وجود داره. فوق‌العاده توجه وجود داره. توجهی که با این توجهی که باهاش الان در ارتباطین در هستن متفاوته. اصلا داری میگم مثلا عمق سلول رو، عمق اتم رو داری میبینی. به خاطر همین وقتی که بر میگردی این ور، حرفایی داری که کسی نمیفهمتش دیگه، چون تو چیزی رو در خود فرد دیدی که خود فرد بعد از 40 سال زندگی در خودش ندیده. اینا خیلی نکته های مهمیه. چیزی رو در جهان دیدی که در این جهان و در اون علم، علم اون زمان، حالا چه علم امروزه چه علم 800 سال پیشه، اصلا نمیفهمن چی میگی، اصلا نمیفهمن چی میگی، چون از عالم نیستی اومدی. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم از گفتن و خلق از شنیدنش. خیلی زیباست. من گنگ خواب دیده و عالم تمامی کر یا تمام کر، من عاجزم از گفتن و خلق از شنیدنش. شما یه لالی رو در نظر بگیرین که این لال نمیتونه حرف بزنه، حالا یک خوابی دیده، یک بز عظمتی رو در این خواب درک کرده، اوه میخواد بیاد با من و شما در میون بذاره که آقا تو چه میدونی من چی دیدم، این بیچاره چجوری میخواد حرف بزنه. این بیتو نسبت میدن به مولانا، خیلی هم میگن باشه نباشه مال مولانا، ولی حرف ما رو بیان میکنه. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. خیلی مهمه. این یعنی این. اون وقت یک مرتبه‌ای داره باز میشه که این مرتبه در هستن، وقتی که هستی، یعنی خود حضرت مولانا یا بودا یا هر کس دیگه، وقتی میاد تو این هستیه دیگه لاله، گنگه. میگه اسرار حق را آموخت، هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. نه این که بهش میگن اجازه نداری حرف بزنی، اگه حرف بزنی پدر ثابتو در میاری. نه، چی میخواد بگه؟ یه چیزایی از خودت میگه که میگی والا به خدا این حواس این قاطی کرده، ولی بعدها میفهمی اوه اون میرید و من نمیفهمیدم. اینجا پدیده‌ای به وجود میاد که ما بهش میگیم عشق، در این نیستی. و حالا صحبت اصلی ما در اینجاست که شما درک این نیست، درک این عشق رو در نیستی میکنید. حالا باز هم تکرار میکنم، نه سعی کنید با یک جلسه تمام این مفاهیم روشن بشه. 30 سال، 40 سال مولانا گفته، 800 سال از مولانا میگذره، هنوز میخونیم نمیفهمیم. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، اینا یه چیزی نیست، به ریاضی و فیزیک نیست دو جلسه بخوای درکش کنی. از یک بعد دیگه اومدی تو یک بعد دیگه. اینجا تو کسی هستی که اون عشق الهی رو میتونی بفهمی، و الا بخوای خودتو تیکه پاره کنی به جایی نخواهی رسید. تیکه پاره کردن خودتو رو به جایی نمیرسونه، باید اون بخوادت. و بعد در این نیستی برات باز میشه. رسیدن به این نیستی و حرکت در این نیستی کاریه که وقتی اون یهبام درد اتفاق افتاده باشه، از اونور نخ رو چشیده باشن، رفتن بقیهش دیگه ساده است. مهم اون طرفه که بخانت. ما به این میگیم فیض الهی. زمانی که اون بیقراری ها درت وجود داره، یعنی کشیدنت، یعنی میخانت، داری میزنی به در و دیوار که نمیخوام، زبونن میگی میخوام برم ولی قلبن نمیخوای بری، ولی دارن میکشن. من این رو برای اون دوستانی میگم که میدونم در خود هستی اوریان چقدر تو این مسیر دارن میرن. اون بیقراری، اون طلب وجود داره، از یه طرف دیگه از وابستگی ها نمیتونی بکنی، یعنی داری خودتو میزنی به در و دیوار، ولی کشیدنت که داری میای، اصلا کشیدنت که پات به اینجاها باز شده. این رو مطمئن بدون، ولی اگر نکشیده باشنت، دو جلسه بیای، چهار جلسه بیای، نه اینجا هر چیزی که معنوی باشه خسته میشی. پس این شد از نیستی. حالا صحبت ما اینه که آقا عشق انسانی، این عشقی که شما دارید ازش صحبت میکنید، این عشق در کجای به انسان وجود داره که اینقدر با بقیه چیزها متفاوته؟ من عشق به این رو، علاقه به اون و عاطفه به اون رو میفهمم، اما اینی که تو میگی کجا وجود داره؟ مولانا به ما میگه که این در مرکز جان تو وجود داره. میگیم آقا جان یعنی چی؟ میگه جان نه به معنی حیات، نه به معنی روح، نه به معنی آگاهی و نه به معنی نفس، هیچ کدوم از اینا نیست. میگه پس چیه؟ میگه جان مرکز آگاهیه، نه خود آگاهی. جان مرکز آگاهیه، اون سنتر اصلی آگاهی که در تو وجود داره، ما به این میگیم جان. حالا همه صحبت من باز کردن این کلمه جانه که این رو به چه معنی به کار میبرن. اون مرکز آگاهی، نه خود آگاهی، به اون گفته میشه جان. برای اینکه حرف رو باز کنم، این یه سری ابیات رو من خوندم که ببینید جان چه مقامی داره. حالا من میخوام برگردم سراغ دیوان کبیر. دیوان کبیر بسیار، یعنی غزلی رو که دارم براتون میخونم، نه تن حتی همه دیوان کبیر همینطوره، نه یک بیتی که دارم میخونم کلام به کلام این کلام، یعنی لغت به لغت باید معنی بشه و دریایی از معانی در این نهفته است. ببینید شاید بی مناسبت نباشه این صحبت رو بکنم، من دارم نظرات خودم رو میگم، امیدوارم که بتونم درست منتقل کنم. شما حضرت مولانا رو در سطوح متفاوت میبینید، مثل هر بزرگ مرد دیگه ای، که اینها در سطوح متفاوتن. همین که تو نیستیه، وقتی بر میگرده تو این هستی، هستی رو داره هستن زندگی میکنه، نه با اون نیستی، چون با آدمایی در ارتباطه که اینا اسیر در این هستی هن. شما زمانی که میایید در مجالس سبعه مولانا، شما زمانی که میایید حتی در فیه مافی، با یک سطحی از مولانا رو در رو هستید که انگار یک سری دوست نشستیم، حالا داریم همینجور با هم حرف میزنیم. اصلا مجلس سبعه اینا همه همین بوده. حالا تو این دوستی ها همه جور هم چیزای مختلف گفته میشه دیگه. در این سطح یک جمعه، یک گرد هماییه که یک عده آدم هایی دارن از درهای مختلف صحبت میکنن. مغلا اومدن، آیا میان حمله کنن به چه میدونم بونیه در امانه، خیلی از این چیزها اینجوری میبینی. بعد مولانا یه نظراتی میده، یه جاهایی بعضیا تندن، یه جاهایی مولانا یه چیزایی رو تو این در اینها میبینید. شما وقتی که میایین توی سطح دیگه، میایین در مثنوی میبینید یک آموزگار، میبینید یک طبیب الهی، یک معلم الهی، یک ولی خداوند داره سخنان آب حیات رو به مردم منتقل میکنه. این یه سطح دیگه است. دیوان کبیر اونجا میبینید که اونی که میگن حضرت خداوندگار، اونجا حضرت خداوندگار نشسته، کلن با اینها دیگه متفاوت میشه، سطوح متفاوتی رو داره. این نظر رو زیاد شنیدید. ببینید، پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من. این رو تا اونجایی که من میدونم هم بسیار زیاد خوندنش، هم شما، همه ما این رو بسیار زیاد شنیدیم. پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. ببینید، پوشیده یعنی اذعان به این میکنه مولانا که یک جریانی وجود داره که پوشیده است. پوشیده یعنی این که من از یک چیزی خبر دارم اما ازم پنهانه، نمیدونم کجاست ولی میدونم هست. جایی دیگه چند تا غزل قبل همین این غزل رو میخونی، میگه دزدیده چون جان میروی. دزدیده رفتن با پوشیده رفتن خیلی فرق میکنه. دزدیده دزد زمانی میاد که شما اصلا از وجودش خبر ندارید. دزدیده اون زمانیه که ارتباط الهی با جانه. میخواد بگه که وقتی که جان با خدا مرتبط میشه، اونجا چیزی وجود داره که با خدا مرتبط میشه. اون ارتباط دزدیده است، متوجهش نمیشی. وجود خود جان پوشیده است. پوشیده چون جان میروی. خود جان در ما پوشیده حرکت میکنه. حالا ما میگیم که آقا این جانی که شما داری ازش صحبت میکنی، این جان یعنی چی؟ من میفهمم جان یعنی حیات دارم، جان میفهمم یعنی خب آگاهی که دارم صحبت میکنم، روحم، روانم، هر چی اسمش از ذهنم. میگه نه، جان اینا نیستش. جان جاییه که تو باید بتونی این رو کشفش کنی. اگر کشفش کردی، این تنها چیزیه که در کل جهان هستی، چه در عالم ملک و چه در عالم ملکوت، تنها جاییه که در انسان و فقط در انسان وجود داره و اونجا یک نمونه ای از خدا وجود داره. میگه جان رو وقتی کشف کردی، اون زمانی که من به شما میگفتم خدا رو باید کشف کنی، خدا رو کشف کنی یعنی این که یک نمونه ای از خود خدا. گفتیم که آقا ما نمیدونیم خدا هستیه، ما نمیدونیم خدا اصلا نیستی، اصلا نمیدونیم خدا چی هست. در تمام این کائنات، چه در ملک، به هم دقت کنید، گفتم ملک یعنی چی دیگه، و چه در ملکوت، تو هستی رو میبینی اما نمونه خدا رو نمیبینی. نمونه خدا یک جا وجود داره و اون فقط در جان توه و تو باید اون رو کشف کنی. وقتی اون رو کشف کردی، اون زمانیه که تو به خدایی و خداگونگی و خدایی رسیدی. این نمونه ای از خدا و فقط در انسان وجود داره. وقتی ما با عرفا صحبت میکنیم، از نیستی حرف میزنن، از خدا حرف میزنن، از بهشت، از جهنم، از هر چی صحبت میکنن، از هیچ دنیایی در خارج از تو صحبت نمیکنن. دنیای خارج از ما برای ما در عرفان و در زندگی و مسیر و حرکتی که هستیم مهم نیست. ما هر اون چی که میگیم در درون ماست. میگی من رفتم به بهشت، بهشت در درونت بوده، جایی نرفتی. میگی رفتم جهنم، در درونت رفتی. میگی خدا، تو با خدایی که در 20 میلیارد سال نوری یا 10 میلیارد سال نوری یا هر چی حرکت میکنی تو کاری با اون نداری، اصلا اون یه بحث دیگه ایه. تو با اون نمونهی کار داری که در درون توه. هیچ موجودی، هیچ موجودی به غیر از انسان بر اساس تعالیم و عرفای ما نیست در ملک و در ملکوت که نمونه خدا در اون باشه. فقط و فقط انسانه که نمونه هست درش که میگه اون در کجاست. میگه اون در جانته. میگه آقا جان این جان کجاست؟ رو چه استنادی این حرفو میزنی؟ وقت اینا میان و بسیار باز در مثنوی خوندم، در دیوان کبیر خوندم، در جاهای دیگه خوندم که سندهاشو همه رو دارین. فعضا سویتهو و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین. اگر اشتباه نکنم ساد 72. سویتهو، اگر شما همه جا باز ترجمهشو ببینید بهتون میگن یعنی آماده شدن. ولی من دارم خدمتتون میگم فعضا سویتهو یعنی زمانی که ما پروراندیم انسان رو، یعنی انسان یک مراحلی رو گذرونده تا پرورش پیدا کرده، تا آماده شده، یک سیر تکاملی، یک سیر تعالی رو گذرونده در جسم تا آماده شده. و نفخت و فیه من روحی، تا ما در او دمیدیم روح خودمون رو. اینجا که توی جان این روح مرکز این نفخت هست، اون جانه، اون روح الهی اونجاست و اون نمونه اله خداونده. این استنادهایی که اینها میارن. باز توجه کنید من دارم فقط صحبتهای اینا رو میکنم، حالا ما حرف زیاد داریم بزنیم، بذارم در انشالله ماها و سالهای آینده. میگه اونجا جاییه که این وجود داره. استناد ما هم این، فقط در انسانه که روح خدا دمیده شده. اجازه بدید این حرفم براتون این مقدار باز کنم. فعضا سویتهو که خیلی ها توضیح دادن راجع به این موضوع، یک زمانی من یادم ایست، پارسال بود، کی بود، راجع به 7 جسم انسانی صحبت کردم، 7 کالبد صحبت کردم. اگر یادتون باشه، چون دیگه رجوع کنید دونه دونه اسم نبرم، اگر یادتون باشه اونجا گفتم اینا هنوز جسم ها، ما هنوز با روح کاری نداریم، روح یک بحث جداست. این از کلماتی بود که اون موقع گفتم. الان به حرف من دقت کنید. ببینید ما در 7 مرحله، در 7 کالبد متفاوت جسم ما قرار داره. شنیدن یکی از بزرگترین کارهای یک آدم بکنه. خیلی بشنوید. 7 کالبد ما داریم. گفتیم کالبد ثقیل، اصطلاح فلسفیش کثیفه. کثیف که فلسفی میگن نه به معنی مثلا شما یه منظری کثیف میبینید، نه، کثیف یعنی چیزی که جرم سنگین داره. ما وقتی میگیم کثافت یعنی این که با این کلمات آشنا باشید، یعنی چیزی که ثقیله، لطیف نیست، جرم سنگین داره. این جسم ما، این جایی که من الان با این جسم برخورد کردم، این قسمت هفتم ثقیل و کثیف این جسمه. حالا میخوایم ببینیم که اجزای فرشی هم که میگفت بهش دقت کنید. هفت کالبد وجود داره. این کالبدی که الان شما دارید از من میبینید، این کالبد کالبد ثقیل منه. در درون این یک کالبد سیال وجود داره به نام اسیری من نام بردم، که خیلی هم اسمای مختلف میگن، رو اسم دیگه زیاد وای نستید. کالبد دومیه که در من وجود داره. حالا این کالبد مرکزیتش در جسم هنوز، اما شما زمانی که از اون عالمی نیستی، زمانی که شما چشم بصیرتتون باز میشه، اون جسم سیال، اون کالبد دوم، اون اسیری رو من اگه بخوام درست ترجمه کنم میشه در فاصله چند سانتی دور بدن من میبینید. خیلی ها این حرف رو زدن، اینایی هم که دارم میگم بودایی ها همینو میگن، هندویی ها همینو میگن، کندالیلی ها بری همینو میگن، میای در عرفان خود ما همینه. این جسم سیال دوم مرکزیتش در این جسم ثقیله، اما وقتی که باهاش برخورد میکنی در اون فاصله میبینیش، فاصله حالا بگیرید 2-3 سانتی از بدن، یه همچون چیزی میشه تقریبا. اما به مراتب از این جسم من سبکتره، لطیفتره. این جسم من جسم ثقیله، اون جسم لطیفه. این بسیار خوب از زوایای بدن من رد میشه و خیلی مرتبطه با عوالم کواکب، ستاره ها و حتی تا جاهای دیگه میره. از اون جسم لطیفتر جسم سومه، کالبد سومه، از اون لطیفتر چهارمه، پنجم که دیگه دفعه هم گفتم دیگه وقتی به هفتم اینا میرسه دیگه میگن کاملا بی صورته، انقدر لطیفه. یادتون هست این حرفایی رو که زدم؟ و حتی این اندازه رو بهتون بگم، در قالب کالبد هفتم، در حتی درباره ششم و پنجم این رو میگن، ولی به خصوص درباره کالبد هفتم اگر باز درست ترجمه کنم، فاصله تلعلوش با جسم کثیف تقریبا 1.5 متر. تلعلو اون بی صورتی که داره به این جسم میخوره، ولی این جسم راه نمیره از نظر این، ولی این جسم وجود نداره. تمام اینها مراحل ماده است، ما هنوز با روح کاری نداریم. یعنی الان ماده است که این جسم ثقیل رو تشکیل داده، اون سبکتره رو تشکیل داده و همین جور برو تا جسم هفتم. براتون یه مثال میزنم، این حرف رو باز کنم چون باید به جان برسم که جان دقیقا کجا اینجا قرار داره. ببینید شما یه کاسه رو در نظر بگیرید، یعنی یه کاسه خالی دست منه، درسته؟ این کاسه خالی که دست منه، خود کاسه جسم کثیفه، جسم ثقیله، درسته؟ آیا من در این کاسه میتونم گاز هیدروژن یا گاز اکسیژن رو چون به صورت گاز این تو نگه دارم؟ درش بازه ها، سرش بازه، این نمیمونه، گاز فوری میره بالا، سبکه مثلا میره بالاتر، اصلا نمیمونه این تو، ولی همون مثلا هیدروژنه، حالا هلیوم باشه، اکسیژن، هرچی، نمیمونه، میره بالا. جسم خیلی ثقیله و اون گاز خیلی لطیفه، این تو دووم نمیاره، نمیتونه وایسه، میره بالا. حالا همون اکسیژن و هیدروژن رو شما بیایید با هم قاطی کنین بشه آب و جرم لطیفتر از جامد اما ثقیلتر از گاز به وجود بیارین، تو این کاسه میمونه یا نه؟ آب هم همون هیدروژن است دیگه، آب هم همون اکسیژن است. چه اتفاقی افتاده؟ انجذاب، رابطه بین اینها ثقیلتر شده، نه به ثقیل بودن کاسه، به اندازه 1 مایه. این کاسه اونو نگه میداره. ولی توی کاسه اینور اونور میشه، چون از جسم خود کاسه لطیف داره. همون اکسیژنه، همون هیدروژنه، از حالت مایع بکنینش گاز دیگه این تو نمیمونه، نمیتونی نگرش داری. دقت میکنین چی میگم؟ همونه دیگه بابا، این همون هیدروژنه، آب که همون اکسیژنه، حالا که شد آب این تو موند، ولی همون میشه گاز دیگه این تو نمیمونه. مثاله خیلی خوبی میزنن، البته من با زبان امروزی میگم اینها که فقط زود ردشم برم. جسم ما هم همینه، در این کالبد روحی وجود نداره، در این کالبد چیزی که وجود داره در وهله اول اون جسم سیاله، در اون کالبد ثانی، در اون کالبد اسیری که حرکت میکنه، میتونه یک ارتباط تلالویی با روح داشته باشه. روح برخوردش با ما، روح برخوردش با ما یعنی با جسم ما که در تلالو اون قرار میگیریم، جسم هفتمه. بعضی ها تو جسم ششم معتقدن، ولی اکثرا میگن نه، در کالبد هفتمه. در اون کالبد هفتمه، اون چی که در جسم من و تو به وجود میاد، تلعلوه اونه، نور اونه، اون نوریه که از اون میاد رو این جسم و من خودم رو حی میبینم، خودم رو زنده میبینم. اون نباشه انسان وجود نداره. پس میبینید اون حرکت روح در جسم هفتمه. حالا بعضیا میگن ششم، بعضیاشون کاری ندارم، میگن تا ششم میتونه، ولی از اون پایین تر روح نمیتونه بیاد، اصلا جای نداره. عین کاسه که شما بخواید توش گازو نگه دارین، این نمیشه، درسته؟ عین کاسه ای که بخواید توش گازو نگه دارین نمیشه، ولی همون گازو بکنین مایع قشنگ توش قرار میگیره. حرفای اینا اصلا حرفای غیر معقول و یا خرافات نیست، میگه مراحل متفاوتی داره. حالا میگه آقا جان یعنی چی؟ بسیار دقت کنید. میگه ببین، این روح یک مرکزی داره، یک جریان اصلی در اون روح وجود داره که اون جانه که به روح تلعلو میکنه. روح تا حد اکثر جسم هفتم میاد پایین، تنزل میکنه، از اون بیشتر دیگه نمیتونه، وقت اون داره به من تلالو میکنه.